الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده امامت و ولایت رو از این شبکه نورانی همراهی میکنید. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خیلی هاتون دارید کم کم آماده میشید برای برپایی مجالس عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کم کم حسینیه ها و مساجد و تکایا و خیابون ها همه داره آماده میشه برای یک مراسم باشکوه برای عزای آقامون مولامون سید الشهدا. انشالله که از همه ما قبول بکنن این عزاداری ها و این گریه ها و این عشق ها رو. و شک نکنید امشب هم که شب زیارتی مخصوصه سید و شهداست، اگر کسی کربلا میخواد، اگر کسی نجف میخواد، اگر کسی زیارت قبر شش گوشه ابی عبدالله میخواد، همین ایام وقتشه. از دستان با کفایت آقامون ابی عبدالله بخواید، طلب کنید، درخواست بکنید، انشالله به همین زودی زیارت با معرفت حرم باصفاش، حرم باصفای امام حسین آقا ابوالفضل عباس امیرالمؤمنین بین الحرمین، اون صفای خاصی که داره انشالله نصیب شما بشه. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم مهمان خانه های شما شده و یک سلام و درود ویژه دارم به همه عزیزانی که در خارج از این مرزها، در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف همراه هستن با برنامه شبکه جهانی ولایت. سلام ویژه خدمت عزیزانی که شاید تکرار برنامه رو دارن تماشا میکنن و خیلی خوشحال هستیم که امشب باز هم به ما خدا توفیق داد اومدیم در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم و یک بار دیگه خدا عمری به ما داد که بهتون سلام بکنیم. الحمدلله رب العالمین و البته صد هزار مرتبه شکر که دلمون، وجودمون، قلبمون لبریز از عشق و ارادت و محبت به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که انشاءالله همین عشق و ارادت و محبت فریادرس همه ما خواهد بود. مثل شبهای جمعه گذشته و برنامه زنده امامت و ولایت، امشب هم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و قرار هست که از محضرشون استفاده و بهره ببریم. حضرت استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه سوگند میدهم همه شما گرامیان را حاجت روا نموده دغدغه های ذهنی شما را برطرف کند، دعاهای شما را به اجابت مقرون نماید، باشد که ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید.
ممنون و متشکرم از حضور شما حضرت استاد. دوستان خوب بینندمون، اولین پل ارتباطی بین ما و شما پیام کوتاه برنامه هست 301203 برای عزیزانمون در ایران اسلامی و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. از همین ابتدای برنامه سیستم ما فعال هست، میتونید پیامک بدید، از حرف دلتون بگید، از عشق و محبتتون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و البته موضوعی که امشب ما میخوام در موردش بحث بکنیم و یا اینکه از فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، هر چی که دوست دارید و دلتون میخواد و دل تنگتون میخواد و باعث میشه که نمیدونم آرامش قلبی و وجودی پیدا بکنید، میتونید با ما در میون بگذارید. با افتخار سعی میکنیم در بخشی از برنامه پیامک های شما رو بخونیم. اما حضرت استاد، من بعضی وقتا که میخوام بعضی از سوالات رو از محضر شما بپرسم و مطرح بکنم، یه جوری خجالت میکشم، احساس میکنم که بعضی از این افاضات بی اساس و بی پایه و چیزایی که این شبکه های وهابی مطرح میکنن رو خلاصه باید همون قنچه های ولایت ما بیان جواب بدن، پاسخ بدن، پسر بچه ها و دختر بچه های 8-9 ساله. ولی خب چون این آقا ادعا میکنه که خودش رو رئیس این شبکه میدونه و این شبهات و گاهی این مسائل و افاضات بی پایه رو مطرح میکنه، به ذهنم رسید که حالا یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست، اون که از فضائل مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، حدیث طیب هست که حتما دوستان بینندمون هم با این موضوع آشنا هستن که حدیث طیب در واقع داستان مرغ بریانی است که وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام هدیه ای براشون از بهشت ظاهرا میاد و از خدا درخواست میکنن کسی بیاد و هم سفره او بشه و هم غذای او شه که محبوب خداوند متعال هست، و در نهایت وجود مقدس آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هم سفره و هم غذای پیغمبر گرامی اسلام میشه، که این یکی از فضائل وجود مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست که حالا اینها تو شبکه‌هاشون اومدن یه سری مطالبی رو بیان کردن. اگر استاد شما مایل باشید ابتدا این کلیپ رو ببینیم که چه چیزایی بی اساسی رو مطرح کردن، همچنین دوستان بیننده، بعد ان شاء الله برمیگردیم یک به یک مطالب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ببینیم.
آقا رضا از خوزستان بفرمایید.
حضور خاطر نمیشه خدمت.
ممنونم برادر.
سلام علیکم. شما که سلام شما بینندگان عزیز.
علیکم.
آقای خدمتی، حدیث لب تکنیز تیمیلی، رفتان تیمیلی که میگه پیامبر در حال خودن مرغ بیان شده بودن که از خدا خواست که بهترین خلق خودش را بفرسته و باعث از تناول کنه از این مرغ بیان شده. حضرت امیرالمومنین سه بار اومدن و هر سری انس به بهانه اون رو رد کرد و دفعه چهارم که خواست بیاد انس خواست اون رو رد کنه، پیامبر گفت دیگه آقای انس مثلا آقا رو نفرست، بذار بیا تو داخل. حالا این سوال از شما داریم که آیا کسی که بهترین خلق خداست از زبان پیامبر، ما باید اون رو خلیفه های اون خلیفه الهی
می‌خواستید اینو برسانید که به وسیله مرغ بریانی حضرت علی را نائب پیامبر
کنید؟ ببین آقای خدمت، ببین شما اینجا شانتاژگاری دارید، ببین میگه بهترین خلق خدا
شما
بیاورید،
شما بیاورید ببینید آیا بهترین خلق خدا یعنی معناش میشه جانشین من باشه؟ یعنی شما آیه‌ای در قرآن حدیثی پیدا نکردید، رفتید سراغ مرغ بریانی که بهترین خلق خدا بیاید و پیامبر میخواست بخورد، پیامبر نون گیرش نمیومد، چطور مرغ بریانی از کجا؟ مگر آخونده توی قصر سعدآباده؟ مگر آخونده شماست که اونجا میخواد هر روز کباب و مرغ‌های نمیدونم از اروپا و از جای دیگه براشون بیارن، یا این که بوقلمون براشون بریانی کنن؟ پیامبر از گرسنگی سنگ به سینه میبست. آه شما این روایت ها رو از کجا آوردی؟
این حرف شما اجازه این... نمیدید صحبت بکنید؟
نه خیلی اجازه نمیدن، برای اینکه صحبت های شما مطابق شرع نیست، در نتیجه کسی اینجا سخن میگوید که سخنش مطابق شرع پیامبر باشد، نه اینکه دروغ ببندد و بخواهد. حالا به فرض صحت این حدیث سلم ناجدلن که این حدیث صحیح است، حالا کجاش میاد که علی بیاد جانشین من؟ آقا این دلیل بیدلیلان است. آقای رضا، شما دلیلی ندارید برای این که پیامبر فرموده باشد علی بعد من جانشینه. میاد این طرف میگردید توی اونجا، توی اینجا پیامبر گفته علی بهترین خلق خود، بهترین خلق خود. و بزرگترین دلیل برای این که شما ناحق میگویید قلت شماست و شرذمه قلیلی که الان در دنیا داره حکومت میکنه شماها هستید. این بزرگترین دلیل برای بطلان ایده شماست. توجه فرمودید؟ ملت اسلام، ملت توحید که تعداد آن بیشتر از 1,500,000,000، 1,600,000,000 هستند، این ایده و این عقیده خرافی ندارند. آقا رضا، شما حالا بیایید بروید بگویید که در یک حدیثی این طرف و اون طرف بگردید ضعیف و موضوع و جعلی که پیامبر به علی گفت بهترین خلق خدایی. اینو مستمسک خود قرار میدید و علی باید جانشین. خب نشد، علی باید جانشین میشد ولی نشد. نه خدا جانشینش کرد، نه پیامبر جانشینش کرد و نه مردم. یعنی این سه، الله سبحانه و تعالی لیس کمثله شی و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و ملت و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را جانشین پیامبر نکردند. آخوندهای صفه میخوان به زور جانشینش کنن، آقا نمیشه، این کرسی اشغال شد دیگه، گیرتون نمیاد و نخواهد آمد.
حدیث هست که پیامبر اسلام در حال تناول پرنده بودن که به حدیث سه مشهوره، خب که دعا میکنه خدایا بهترین بنده را برسان و که از این تناول کنه. بعد حضرت علی سه بار میاد، آقای انس ایشون رد میکنه، بار چهارم که میخواد رد کنه که پیامبر میفرماید دیگه راه نداره آقای انس، بذار آقا داخل بیاد و از این تناول بکنه. خب من میخوام این حدیث اگر صحیحه، جایگاه این کسی که بهترین بنده خداست در نظر شما چرا باید چهارم باشه و اول نباشه؟
من عرض کردم دلیلی بی دلیلان چنگ و دست و پا زدن که یک روایتی بالاخره ولو که موضوع و جعلی باشد بیایند نسبت به حضرت علی بدهند. نداریم اگر همچون روایتی بود و صحیح بود، حضرت علی میشد خلیفه اول به اتفاق صحابه.
احمد آقا هم کوشیدن تا با استناد به همون روایتی که آقا رضا مطرح کردن، امامت الهی رو با خوردن مرغ بریان و تشریف فرمایی علی مرتضی رضی الله عنه ثابت بکنن،
که هیچ روایتی ما نداریم ربطی ندارد امامت حضرت علی با مرغ بریانی. اون بیانمون دیروز زنگ زن عرض کردیم که حضرت علی از گرسنگی یا از بیچیزی خود اجیر افراد بودن، برای شخصی از انصار در باغش در مدینه کار میکرد تا این کلقمنانی به حلال به فرزندان خود بدهد و مثل این آخوندها به حرام و اکل اموال ناس.
خب جناب استاد، دیدیم که این آقایی که ادعا میکنه خودش رو که مدیر یک شبکه جهانی هست توهین‌های فراوانی کرد، چند تا نکته رو بیان کرد ایشون که ما میخوام حالا به این موضوع بپردازیم. اولا گفتش که در قرآن و خلاصه حدیث آیه و در آیه در قرآن و حدیث چیزی گیرتون نیومد در مورد این که حالا فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام رفتی سراغ مرغ بریان و اینها، که میگه حالا این دلیل بی دلیلان است که حالا باز دوباره ادعا میکنه امیرالمومنین رو نه خدا نه پیامبر و نه مردم خلیفه نکردن. این از اون دست توهین هایی بود که این آقا متاسفانه بیان داشت در جواب سوال اون مخاطبشون، که بهتر بود که قدری نگاه بکنه و با منطق این سوال رو جواب بده، اما به این شکل جواب داد. دوستان کمی توضیح بفرمایید که دوستان بیننده ما آگاه بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، جواب اینها رو باید همین گنچه های ولایت بدن. همین دختر 9 ساله یزدی من رفت رو همین شبکه شون، گفت آقا اگر به من اجازه بدید در 5 دقیقه امامت حضرت علی را از قرآن و سنت برای شما ثابت میکنم. ولی بلا فاصله این بنده خدا را قطع کردن. جناب آقای خدمتی، این قدر دیگه حداقل یک کمی بیشی پیش زن بچه تون آبرو دارید، آبرو دارید پیش زن بچه تون حداقل نبرید دیگه. مردم دارن میبینن، حتی بچه های کوچیک 5 ساله 6 ساله ما میان با آیات و روایات، اونم از کتاب های شما، اون هم با سند های صحیح، امامت حضرت امیر رو اثبات میکنن. من گمان نمی کنم دیگه نیازی به این که ما بخواهیم در این حوزه وارد بشیم نیست. و همین تعبیری را که آیه آلوسی در آیه ابلاغ دارد، آیه ولایت دارد و غیره، اینا خیلی واضح و روشنه. من فقط اگر برای شما عرض کنم همین عبارت رو، جناب آقای خدمتی حداقل من یک تعبیری را که آقای آلوسی دارد، دوستان مانیتور منو محبت کنن، حالا من نمیدونم ایشون حوصله دارد، حالا این که برن از نرم افزار ظاهرا خیلی زیاد کامپیوتر بلد نیستن بنده خدا، ولی حداقل شما تصور کنید الان رفتید کتابخانه، این کتاب روح المعانی تفسیر آقای آلوسی هست، اینم جلدشه، اینم صفحه اولشه، جلد ششم، این هم صفحه 193 که آقای آلوسی نقل میکند از ابن مسعود که میگه ما زمان پیغمبر این آیه را این چنین میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر از طرف پروردگارت به مردم برسان. چه برسان؟ ان علیان ولی المؤمنین. پس هم خدا علی را خلیفه کرده، هم پیغمبر معرفی کرده. حالا مردم قبول کردن یا قبول نکردن، ملاک حقانیت قبول مردم نیست. نبی مکرم 13 سال در مکه بودن، هیچ کس نبوت پیغمبر رو قبول نمی کرد. آیا دلیل بر بطلان نبوتشه؟ حضرت نوح 950 سال خدمت کرد، تبلیغ کرد، و ما آمن معه الا قلیل. آیا این دلیل بر این هست که چون مردم قبول نکردند؟ خب جواب قبول نکردن مردم همون حدیث حوزه که خیلی واضحه. حدیث حوز تکلیف کسانی که خلافت علی را قبول نکردن خیلی روشن کرده. شما مراجعه بفرمایید حدیث 69-98 برای شما عرض کنم صحیح بخاری، اونجا دیگه کاملا مشخص میکنه که و ما اراهم یخلص منهم الا مثل حمل النعم، تکلیف مردمم اونجا روشن شده. و همچنین من یک روایتی هم فقط از سنت برای این آقا نشان بدم که مسئله دیگه کاملا روشن باشد، تا این آقا دیگه بیش از این دیگه خودش رو بی آبرو نکند. اینم کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم هست با تحقیق آقای محمد ناصر الدین البانی، جلد دوم، این هم صفحه برای شما 565. بفرمایید. اینم پیغمبر فرمود و انت خلیفتی، آقای خدمتی پیغمبر معین کرد، نه اینکه شیعه دلیل نداره سراغ حدیث ترمیره، صدها دلیل داره، ولی گوش شنونده شما مشکل داره،
نمیخواد بشنوه،
نمیخواد بشنوه. و انت خلیفتی یک، فی کل مؤمنین دو، من بعدی سه. خب پیغمبر به چه زبانی بگه؟ خب به چه زبانی پیغمبر اکرم بیاد بگه بر این که علی ابن ابی طالب خلیفه منه؟ علیون ولی کل مؤمنین فرموده، علیون امام المتقین فرموده، نمیدارم علیون برای وسیعی فرموده. هر تعبیر شما بفرمایید ما برای شما بیاریم، گنچه های ولایت بیان اینجا برای شما بیارن با عبارت های مختلف در موقعیت های متعدد. نبی مکرم خلافت امیر المؤمنین، امامت امیر المؤمنین رو مطرح کرده و ایشون هم میاد میگه سند روایت معتبره، از این واضح تر. و همچنین در رابطه با علیون امام المتقین، خب آقا دیگه از این واضح تر بیاد بگه، این مستدرک آقای حاکم نیشابوری با تلخیص ذهبی، این هم جلد سوم، این هم این تعبیر: اوهی الی فی علی ثلاث، خدای عالم درباره علی سه چیز به من وحی کرد. دیگه از این واضح تر بگه، علی سید مسلمان هاست، امام المتقین. اگر واقعا اونهایی که از صحابه متقین بودن، علی امامشون بوده. متقین نبودن که دیگه فایده ندارستن. به قول پیغمبر اکرم 13 سال در مکه داد زد، هیچ کس جواب نداد. بعد ایشون هم میگه هازا حدیثون صحیح ال اسناد، روایت هم صحیحه. از این واضح تر ما بیاریم. حالا سوالات بعدی من میخواییم داری به اصل عبارتیشون هم اگر سوال داشته باشید من خدمتون باشم. دیگه بیش از این من گمان میکنم اینجا دیگه نمیشه به قول معتقد.
فقط یک توضیح کوتاه در خصوص همین حدیث طیر بدید. من البته خیلی مختصر ابتدای برنامه عرض کردم، شاید بعضی از مخاطبین عزیز ما نشنیده باشن یا بار اولشون باشه که این رو شنیدن، این رو هم یک اشاره کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
حالا من عبارت ها رو از کتاب‌های متعدد، ما در سایتمون هم همون آیا حدیث تیر با سند صحیح آمده یا نه، یک مقاله تقریبا 60-70 صفحه‌ای هست، اونجا دوستانم میتونن مراجعه کنن که روز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن، انس خادم پیغمبر میگه من خدمت حضرت بودم، ظاهرا ام ایمن میاد برای رسول اکرم یک مرغ بریان میاره، کرده مراد از مرغ بریان عبارت از یک پرنده، الان من اسمش فراموش کردم، پرنده کوچیکی که معمولا صید میکنن، کبچ.
بله.
ولی یک کبچی را همراه با یک نان خدمت حضرت میاره، میگه یا رسول الله این رو پختم برای شما، بریان کردم برای شما. پیغمبر اکرم میگه خدایا محبوب ترین خلائقت را برسان با من این کبک بریان، این مرغ بریان، این پرنده بریان را با هم بخوریم. در بعضی از روایات داره خدا یا محبوب ترین خلق نزد خودت و نزد من رو بفرست. خب در اینجا حالا عرض خواهیم کرد، علی ابن ابی طالب آمد دم در، انس رفت، خلاصه گفت ای کاش مثلا یک نفر از انصار بودن، علی نبود، باز نکرد، مرتبه دوم باز نکرد، مرتبه سوم علی صداشو بلند کرد. پیغمبر صدای علی را شنید، گفت انس علی را چرا مانع میشه میاد؟ در بعضی از روایت داره که ابوبکر بود آمد، خلاصه باز نشد در، عمر آمد باز نکردن، علی ابن ابی طالب آمد و این مرغ بریان و این کبکی که ام ایمن خلاصه درست کرده بود. حالا من نمیدونم این آقا تصور میکنه که آخوندهای شیعه مثل خودشون همیشه بوقلمون میخورن، مرغاشون از اروپا میاد. نه جناب آقای خدمتی بزرگوار، ما همین مرغای سر کوچمون هم شکرش به جا بیاریم، خلاصه خیلی خدا را هم شاکر هستیم که همین گیرمون بیاد بتونیم بخوریم، به اندازه به قول رفع حاجتمون. نه از اروپا برای علما میاد، نه علما کاخ سعدآباد نشین هستن، حالا فعلا کاخ نشین شما هستید و از اروپا و غیره، همین که تلفناتون برای شما عرض کنم آرم اروپا داره، هر کس میخواد زنگ بزنه باید اول لندن رو بگیره بعد وصل بشه. حالا قیاس به نفس گفتن باطله، حالا ایشون میگه بله پیغمبر نمیدونم مرغ از کجا گیر می آورد، بوقلمون از کجا گیر می آورد. حالا نمیدونم این آقایان باید یک گنچه های ولایت ما برای اینها یک کلاس پیغمبر شناسی هم بگذارن که یه مدار با خود نبی مکرم هم این آقایان آشنا باشن، بر این که نمیدونم پیغمبر نون نداشت بخوره، نمیدونم غذا نداشت بخوره، از کجا مرغ. بابا اینی که دیگه دیگران بخوان بیارن هدیه بدم، اینم در پیغمبر اضافه میبینید شما، اینم زیاده میبینید شما، من در خدمت شما هستم. این خلاصه قضیه.
ممنونم از شما، هم می‌خواستم یه آماده ذهنی برای عزیزانی که شاید اولین بار هست این موضوع رو شنیدن، البته مخاطبین خاص و ویژه ما که همیشه آگاهی لازم رو دارن و وقتی که میگه مثلا حدیث تیر دقیقاً میدونن موضوع چی هست، اما خب شاید بعضی از دوستان مخاطب ما تازه این کلمه به گوششون خورده باشه، خواستم که استاد مقدار توضیح بدن. اما نکته دیگه که باز مطرح شد، جناب استاد میگن که حالا از نهج البلاغه این جمله رو نقل میکنن که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن که من مثل همه مسلمان ها هستم و هیچ فضیلتی بر دیگران ندارم. آیا واقعا چنین جمله‌ای در نهج البلاغه اومده؟
من اینجا تحدی میکنم، اگر چنانچه ایشون تونست در نهج البلاغه، در شرح نهج البلاغه یک جا همچه تعبیری برای ما بیاره، هر چقدر جایزه بخواد من میدم. و نسبت به فرمایشاتی هم که ایشون در اینجا افاضه فرمودن بی قید شرط هم من قبول میکنم. اصلا من همین که این چیز رو شنیدم از که کامپیوتر زدم، کلمه المسلمین، کلمه المسلمین در سراسر نهج البلاغه این واژه وجود نداره. این واژه، حالا دوستان من یک برنامه دارن دروغ ممنوع، حالا این یک سوژه خوبی هست برای اونها. البته این در صحیح بخاری هست، اینم ما برای شما مثلا مفصل جوابش رو دوستان ما دادن، علامه امینی مفصل جواب این رو داده و
و این رو از قول محمد حنفیه نقل میکنن و این دروغ محض، هیچ شکی در دروغ بودن این روایت نیست. حدیث رایت در خود صحیح بخاری صحیح مسلم آمده که پیغمبر اکرم فرمود من فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و پیغمبر او را دوست دارد، او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد. خودی از این واضح تر و با توجه به آنچه که خود امیر المؤمنین سلام الله علیه دیگه در صحیح مسلم هست، حدیث 44-68، موقعیت خودش رو با خلیفه اول و دوم معین میکنه، اینم از قول خلیفه دوم هست، لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا خلیفه رسول الله فرأیت ما آتمن کاب بن قادرن خائنا. روایات صحیح هم که شما دارید که جناب ابوبکر در اولین جلسه برگشت که ولیتکم ولستو بخیرکم و ده ها از این قضایا. این آقا من نمیدانم همینطوری حرف میزنه. ما دوستانمون حتی گمچهای ولد بچهای 5 سالمون میخوان حرف بزنن، میگن آقا فلان جلد فلان صفحه. خب آقا بزرگواری کنن این بینندگان، چه شیعه چه سنی چه وهابی، از این آقا سوال کنن این روایتی که علی ابن ابی طالب میگه من هم همانند یک نفر مسلمان هستم هیچ فضیلتی ندارم، این چیه؟ حالا اگر دوستان مانیتور محبت کنن این حدیث جعلی که جناب آقای بخاری آورد، حالا من در مقام رد این نیستم، ولی 1100 تا قسم حضرت عباسی میخوریم که این روایت جعلی و دروغه و ادله محکمی هم داریم. محمد حنیفه میگه به بابام گفتم بهترین مردم کی است بعد از پیغمبر، گفت ابوبکر، گفتم بعد از کی، گفت عمر، ترسیدم بگه عثمان، گفتم تو خودت، گفت ما انا الا رجل من المسلمین، من یکی از مسلمان ها هستم. این روایت جعلی است که کاملا با روایات خود صحیح بخاری 100% در تضاده. اصلا عقیده اهل سنت هم خلاف اینه. عقیده اهل سنت میگن آقا عموم افضل ابوبکر، بعدش عمر. خیلی از اهل سنت میگن علی ابن ابی طالب افضل الناس بعد عمر. تعداد میگن عثمان، یعنی نسبت به خلفای راشدین حداقل آقایان معتقد هستن که علی ابن ابی طالب افضل صحابه هست بعد از اون ستا، و این روایت با کل عقیده اهل سنت در تضاد هستن. بله
بسیار خیلی متشکرم. بله. اما نکته دیگه ای که این آقا که مدعی شد و بیان کرد، میگم واقعا تو این کلیپ 4-5 دقیقه‌ای که ما خدمتون پخش کردیم توهین های فراوانی مطرح شد و اینکه نشانه بطلان شیعه رو اقلیت بیان کرد، گفتشون شما در عالم بین 1,500,600 عرشبت که مسلمانی که وجود دارن 1,500,600,000,000 شما در اقلیت هستید و این اقلیت نشانه بطلان هست.
من اینجا چند تا سوال از ایشون دارم. البته سوال رو باید داشتم، بازم گنتهای ولایت داشتن و حضرت علی مطرح کردید. یک، ما در قرآن 38 اگر اشتباه نکنم آیه داریم، قرآن اکثریت رو کوبیده، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت مردم عقل ندارن، سوره مائده آیه 103، اکثرهم فاسقون، اکثر مردم فاسقن، توبه آیه 60، و همچنین و اکثرهم الکافرون، اکثرهم کاذبون، اکثر مردم دروغگو هستند. دوستان سوره شعرا آیه 223 را میتونن ببینن. و کثیر منهم فاسقون، نسبت به مسلمان ها و اکثرهم للحق کارهون، اکثریت اینها حق را دوست ندارن. خب آقا بفرمایید به ما که آقا این و اکثرهم للحق کارهون، اکثریت حق را دوست ندارن، اگر اکثریت نشانه حقه، قرآن میگه اکثریت حق را قبول ندارن. پس این سوال اول که اکثریتی که در قرآن کوبیده شده از این چه جواب میدید؟
زمین که همین الانش هم مردم دنیا اکثرشون مسیحی
هستن. الان 33% مردم 34% مسیحی هستن، 22% مسلمان.
باید بگیم اینا باطل هستن.
باید بگیم ما اینا باطل هستن. نکته سوال دوم، آقا اگر ایشون در زمان حضرت نوح بود بعد از 950 سال قرآن میگه و ما آمن معه الا قلیل، سوره هود آیه 40، و ما آمن معه الا قلیل. آیا اونجا هم به حضرت نوح میگفت آقای نوح این دلیل بر بطلان شما هست؟ بعد از 950 سال تعداد مسلمان ها از تعداد انگشتان دست پا هنوز تجاوز نکرده؟ واقعا اونجا هم همین رو میگفتید شما یا نه؟ سوال سوم، در حدیث تختلف امتی علی 73 فرقه، این دیگه بچه های کوچیک ما هم حفظ کردند، روایت کاملا صحیح، جناب آقای ترمذی در سننشون آورده، جلد 4 صفحه 134 صفحه 135 که میگه تفترق امتی علی 73 مله یا 70 فرقه، امت من بر 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل آتشن، یک فرقه اهل نجات هستن. آیا این جمله شما که میگه چون در اقلیتت باطل هستید با این سخن پیغمبر در تضاد نیست؟ که پیغمبر اکثریت رو میگه اهل آتشن. جناب آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 9 و صفحه برای شما صفحه 6 و صفحه 120 هم میگن روایت صحیحه، در او هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. این سوال سوم. سوال چهارم، شما که این همه دم از اقلیت و اکثریت میزنید، در روایاتی که خودتون نقل کردید، من اصلا از روایات شیعه هم هیچی نمیخوام بیارم، که جناب آقای برای شما عرض کنم در فیض القدیر، جناب آقای مناوی در فیض القدیرشون همون جلد اول صفحه 28 از امیر المؤمنین نقل میکنه ان الحق لا يعرف بالرجال، حق رو با شخصیت ها نشناسید، اعرف الحق تعرف اهله، تو حق را بشناس و اهلش رو هم میشناسید شما. و همچنین جناب آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت هست و متوفای 676 هجری هم هست، ایشون نقل میکنه بر این که از یکی از بزرگانشون فضل ابن عیاض میگه اتبع طرق الهدى ولا یضرک قلت السالکین، شما راه هدایت رو پیدا کن ولو این که هدایت پویان کم باشن، و ایاک و طرق الزلاله، از راه گمراهی اجتناب کن، ولا تغتر به کثرت الهالکین، این که اهل زلالت زیاد هستن این تو را فریبت ندهد. مجموع آقای نووی از کتابای فقهی مشهور آقایان شافعی ها از جلد 8 صفحه 275. و آقای ابن عثیمین سلفی که جز اربابان شما هست، برای شما عرض کنم تخم ترکه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهابه، ایشون هم میگه ان الحق لا یوزن بالرجال، حق رو شما نمیتوانید با شخصیت ها و جمعیت بسنجید، و انما یوزن الرجال بالحق، اول باید حق رو بشناس بعد ببین تابعه و پیرو و حق کیه، حالو این که 10 نفر در کره زمین باشن پیرو و حق باشن، حق همینه، ولو تمام مردم کره زمین خلاف اینها باشه. بعد میگه هازا هو المیزان الصحیح، میزان صحیح هم این هست که اکثریت و اقلیت ملاک حقانیت نیست، حقانیت اونیست که با واقع با کلام خدا و سخن پیغمبر درست باشه. ما هم آوردیم این همه آیات روایت آوردیم از شما در طول این مدت، من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، این طرف حساب من این آقایانه، گفتم آقا یک روایت صحیح در فضیلت خلفا بیارید، نتونستید بیارید، گفتم یک دلیل کوچیک برای ما بیارید از کتاب سنت اجماع بر خلافت آقای ابوبکر، نتونستید تا به حال بیارید. راست میگید بیارید، بیارید دیگه، چرا نمیارید؟ ما در رابطه با خلافت آقای ابوبکر سوال کردیم، خلافت آقای عمر سوال کردیم، آقای عثمان سوال کردیم، هیچ کدام از این سوالات ما تا الان جواب داده نشده. من یادم هست همین آقای فرزند کالکراب سال اول تأسیس شبکمون که خیلی داشت نمیدونم خلافات علی چنین است و چنان، گفتم آقا شما بزرگواری کنید، این ادله ما از کتاب و سنت، شما هم ادلتون ارائه بدید، بگذار بیننده های خودتون هم آگاه باشن، یا ادله خودتون رو بگید، این بچه شیعه رو هدایت کنید. شما نمیگید ما اهل هدایتیم مگه؟
اگه ما گمراهیم ما هدایت میشه،
ما گمراهیم، بیاد شما هدایت کنید. ولذا این آقا که میاره این دیگه واقعا همون زبان حال خودش بود، گفت دلیل بی دلیلان هست، از این ور اون ور هیچی پیدا نمی کنن. میگه آقا رفت، آقا دلیل بر بطلان شما اقلیت شما، من نمیدونم این از کجا این آقا آورده، ما متوجه نشدیم. اگر اهل کتاب بودن که من گمانم اهل کتاب، میگه اهل کتاب توهین میشه واقعا. این قرآن به این شکلی داره میگه، اهل سنت باشن با سنت منافات داره حرف ایشون، و اهل برای از علمای اهل سنت رو خلاصه قبول داشته باشه، اقوال علمای اهل سنت هم خلاف نظر ایشون بود. بله.
حالا استاد اشاره هم کرد که این روایتی که حالا بس حدیث ته گفت این روایت جعلی و ساختگی است، و حتی تاکیدم کرد که اگر واقعا این روایت صحیح باشه خب علی باید خلیفه میشد به اتفاق همه صحابه. فکر میکنم اگه ما یک نگاهی داشته باشیم به منابع اهل سنت و در کتب اهل سنت ببینیم آیا این روایت یعنی همون حدیث تیر به سند صحیح اومده یا خیر.
جناب آقای اسماعیلی، حالا من نمیدونم در این وقت کوتاه ما بتونیم برسیم یا نه. ببینید آنتی که برای شما عرض کنم مطرحه، این هم حرف دل ابن تیمیه ناسبی و کذاب و منافق رو به تعبیر علمای اهل سنت داره میگه، که به تعبیر حسنه دمشقی کانا امامه شیطان، امام ابن تیمیه شیطان بوده، و ایشون در منهاج السنه جلد 7 صفحه 371 وقتی به حدیث تیر میرسه یک تعابیر به کار میبره که انسان تصور میکنه که اصلا حدیث تیر نه اصلی نه ریشه، از این دروغهای ساختگی شاخ داره. اگر دوستان مانیتور من محبت کنن من خیلی صحیح رد میشم میرم. بله ایشون میگه این روایت دروغ هست، حدیث تیر را هیچ کدام از اصحاب صحیح و ائمه حدیث نقل نکردن و برای شو کسی هم تصحیح نکرده این رو. این حدیث تیر من المکذوبات الموضوعات، از دروغ ها و جعلی ها در نزد اهل العلم و المعرفه فلان. بعد میگه بله حاکم نیشابوری نقل کرده، حرف حاکم نیشابوری قبول نیست چون منسوب به، چرا؟ چون وقتی گفتن درباره فضیلت معاویه سخن بگو، گفت ما یجی او من قلبی، ما یجی از قلب من، از دل من نمیاد درباره فضیلت معاویه حرف بزنم. بابا ابن تیمیه خودت هم میگه که در فضیلت معاویه یک روایت صحیح هم نداریم، ما یک روایت صحیح هم نداریم. این عبارت ایشون هست. ابن کثیر دمشقی هم میاد پایین بالا زمین زمان میزنه خودش رو، به قدری هم تناقض داره. آخر میبینه خیلی از بزرگان تصحیح کردن، بعضی ها کتاب های مستقلی در حدیث تیر نوشته. آخر میگه فبل جمله ففل قلب من صحت الحدیث هازا نظر،
همون حرفه.
بله قلب من یه مقدار شهادت میده این روایت صحیح نیست. حالا من نمیدانم آیا قلب ابن کثیر ملاک صحت روایته یا نه. ما بررسی اسانید روایت و اینها، البته همون تعبیری را که خود آقای ذهبی هم در رابطه با حدیث فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم داشت که ایشون گفت که یشهد القلب انه باطل در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. البته مرحوم علامه امینم بعد از نقل کلام ابن کثیر میگه آقا تو که قلبت شهادت نمیده، آقای ذهبی هازا قلب تبع الله علی، این قلبی است که خدا مهر زده، تقصیر شما نیست، مهر خدا زده. قرآن هم میگه اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، خدا بر قلب اینها مهر زده، گفت کرده قلب اینها را به خاطر گناه و عداوتی که با اهل بیت داشتن.
اولئک هم الغافلون.
بله، اینها برای شما عرض کنم، یا افرعیت من اتخذ الهه و هوا، شما بگیم من اتخذ ابن تیمیت هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. خب اینها به این شکلی هم. اما در رابطه با این حدیث تیر، دوستان من اینطور امنا محبت کنن، آقای حاکم نیشابوری دیگه نسبت به حاکم نیشابوری من گمان میکنم خیلی قضیه واضح و روشنه. همه شخصیت و جایگاه حاکم نیشابوری رو بارها ما گفتیم، حالا منم بازم بشه میارم عبارت خود ذهبی را در رابطه با حاکم نیشابوری. ایشون روایتی رو نقل میکنه از انس بن مالک که میگه من در محضر پیغمبر بودم، برای پیغمبر یک فرخون مشوی، یعنی یک جوجه بریان، مرغ بریان، حالا من نمیدونم این آقای خدمتی مرغ از کجا آمده بودن، حالا تو این کتاب های شما این مرغ بریان چه کار میکنه، داره بال بال میزنه، میگه آقای خدمتی این مرغ های از اروپا آمده رو اینها ذبح غیر اسلامیه، این ذبح غیر اسلامی رو میخوری، خدا بر قلب و چشمت خلاصه پرده میزنه، مهر میزنه، به جای اینکه حقیقت رو ببینید خلاصه باطلها را میبینید، عداوت علی را، این مرغهایی که ذبح شرعی نیست میت است میخوری، نتیجهش همین میشه، نتیجه این مرغهاییست که برای بوغلمونهاییست که ذبح شرعی نشده و با پول دزدی های ملازاده دارید میخرید، این باعث میشه. امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا یک جمله قشنگی گفت به شیعت آل ابی سفیان، همون اونهایی که در یک جای با اجداد اینها قطعا اگر آزمایش دی ان ای هم بگیرن گمان میکنم درست در بیاد به یک جا برخورد میکنن. امام حسین فرمود به لشکر عمر سعد، این که حرف حق از گوشتون پای نمیره، چون انکم ملعتم بطونکم حرامن، شکمهای شما از مال حرام پر شده. خب پول دزدی بدبخ ملازاده، البته اگر میگن دزد به دزد بزنه شاه دزده، از این جهت شاهکار کردن آقایان. بله، و از طرفی هم آقا حرام حرامه، هیچ فرقی نمی کند، چه مال آقای ملازاده را بخورید حرامه، با اسمش عداوت اهل بیت تو دلتون بیشتر میشه، یا نه پولهای کلانی که از مردم میگیرید برای نشر فرهنگ به قول خودتون اسلامی، همون 3-4 نفری تقسیم میکنید، حتی این فرزند کالکراب هم خود از دور بیرون میبرید، دیگه نه ایشون هم باشه سهم ما کم میشه. خب ببینید اینجا دیگه میگه فرخون مشوی، مرغ بریان برای پیغمبر آوردن. پیغمبر فرمود خدایا محبوب ترین خلائق را که در نزد تو از اون محبوب تر نیست بفرست با من این مرغ بریان را بخوره. بعد انس میگفتم خدا ای کاش این یکی از انصار باشه. علی ابن ابی طالب آمد در زد، رفتم دمی در گفتم پیغمبر کار داره. بعد برای شما عرض کنم رفت علی، بعد از برای شما عرض کنم یکی دو ساعت دیگه آمد، گفتم که چه شد، در زد، رفتم دمی در گفتم که یا علی پیغمبر کار داره. تا اینکه پیغمبر اکرم صدای علی را شنید فرمود که افتح، برای باز کن بذار بیاد. آمد و خلاصه گفت یا علی چرا دیر کردی، چرا نیامدی؟ گفت من 3 مرتبه آمدم انس من رد کرد، گفت تو فعلا کار داری، مشغول کاری. ببینید اینم صحابی، اینم خادم پیغمبر، اینکه ما نقل نکردیم مال شماست. بعد جالب اینجاست، پیغمبر فرمود انس چرا علی را مانع شدی؟ عرض کرد یا رسول الله من دعای تو را شنیدم، گفتی خدایا محبوب ترین خلائق نزد تو بیاد با من بخوره. این بالا، یعنی بالاتر از این دیگه فضیلتی هست؟ بگی من دعای شما را شنیدم، فاحببت ان یکون رجلا من قومی، دوست داشتم که این یکی از اقوام من باشه که محبوب ترین خلائق در نزد خدا هست. پیغمبر اکرم فرمود بله، هر کس قوم خودش رو دوست داره. بعد حاکم نیشابوری میگه آقای خدمتی هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین قد رواه عن انس، این حدیث شرائط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، از انس جماعتی از اصحاب نقل کردن بیش از 30 نفر بر روایت هم از علی هم از ابو سعید خدری هم از سفینه صحیحه. آقا جان اگر خواستی صفحه کتابم ببینی که فردا مثل بعضی ها نگی که چشمندی میکنند اینها، این هم جلد کتاب آقای حاکم نیشابوری در ذیل تلخیص آقای ذهبی، این هم جلد صفحه اولش، جلد سوم، این هم صفحه 130 که روایت از اینجا شروع میشه در صفحه بعد که ایشون میگه و هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین قد رواه عن انس جماعتون من اصحابه الى آخره. این برای شما عرض کنم به این شکل. البته در ذیلش هم روایت دیگری هم داره که میگه جاءت ام ایمن مولات رسول الله به طیر فوزعته بین یدی رسول الله. ام ایمن خادمه حضرت، کنیز حضرت آمد و یک طیر و پرنده ای را در پخته خدمت نبی مکرم گذاشت و پیغمبر اکرم فرمود که یا ام ایمن ما هادت طائر، این پرنده چیه؟ قالت هازت طائر اصبته فصنعته لک، این کبر رو یه جایی رفتم صید کردم پیدا کردم بریان کردم برای شما. فقال رسول الله اللهم اجعلني و احب خلقک الیک و الی، خدایا محبوب ترین خلائق در نزد تو و در نزد من، هر کسی بیاد این رو بخوره با من. این آقا که میگه آقا محبوب ترین خلائق پیغمبر، نمیدونم این آقایان از الفبای ادبیات فارسی هم چیه سر در نمیارن. نبی مکرم یا هر متکلمی حرفی میزنه میگه، مثلا من میگم آقا عزیزترین بنده در کره زمین آقای اسماعیلیه، آیا دلیل بر این است که اینی که من گفتم یعنی من عزیز نیستم؟ بابا متکلم در کلام خارجه، ما در همین سایتمون مفصل آوردیم این قضیه رو و شواهد متعددی هم برای این بیان کردیم. ما پیغمبر اکرم میگه شیطان به هر فردی لمس میکند دست میزند غیر از حضرت مریم و فرزند او، یعنی بس پیغمبرم نستجیر بالله شیطان لمسش میکنه. عزیز من نمیدونم اینها چه کار دارن میکنن. این هم برای شما عرض کنم کاملا روایت از این. این هم باز در یک نسخه دیگر جلد 3 صفحه 152. من نسخه های مختلف رو آوردم اینجا که دیگه این آقا برای شما عرض کنم دیگه به هیچ وجه بهانه ای ایشون نداشته باشه. و این برای شما عرض کنم بله در رابطه با آقای حاکم نیشابوری، اگر من بله در رابطه با شرح حال حاکم نیشابوری اگر من این بله پیدا کردم، ببینید در رابطه با شرح حال حاکم نیشابوری، دوستان مانیتور منو محبت کنن، ذهبی برای شما عرض کنم میگه الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین، حاکم نیشابوری پیشوای محدثینه و هو ثقتون واسع العلم. سیوطی میاد میگه امام المحدثین، ابن خلکان میگه امام و اهل الحدیث فی عصره، یعنی حاکم نیشابوری همچه جایگاهی دارد از این علق مزغه های مثل شما و یا ابن تیمیه که امام و شیطان باشد، یا محمد ابن عبدالوهاب که شیطان تو نطفش خلاصه شرکت کرده باشه. به تعبیر علمای اهل سنت ما کار نداریم، میگن الهدت علر راوی. خب این عبارتی بود که از جناب آقای حاکم نیشابوری. ابن کثیر دمشقی هم همین تعبیر رو میاره، مفصل از ابو یعلا نقل میکنه که میگه ایشون میگه حجلون مشویون کبک بریان به خبزهی و سنابهی همراه با یک نانو برای شما از کنم یه چیزهای گردهی درست میکردن، یک دانه های خردل میرختن دو برای شما از کنم روغنی، عرب بون میگه سنابه، بل آورده بود. و بعد پیغمبر اکرم فرمود که خدایا محبوب ترین خلائق رو بیاد با من بخوره تا این همون تعابیری را که برای شما عرض کنم بوده، با این تفاوت فقالت عایشه اللهم اجعله ابی، خدایا قسمت کن بابام بیاد با پیغمبر این مرغ بخوره، ثابت بشه بابام محبوب ترین خلائقه. حفصه گفت اللهم اجعل ابی، خدایا این کسی که میخواد بابا من باشه. انس میگه چون از چیز قبیله سعد بن عباده انصاری گفت خدایا ای کاش سعد بن عباده بیاد با پیغمبر بخوره تا ثابت بشه محبوب ترین خلائقه، ولی نه ابوبکر آمد نه عمر آمد نه سعد بن عباده آمد، بر علی آمد سه مرتبه هم در زد باز نکردم، خلاصه آخر علی ابن ابی طالب آمد من در رو باز کردم. جالب این هست آقای ذهبی میاد روایات متعددی نقل میکنه، میگه من اجوده ها حدیث و قطن ابن نصیر شیخ مسلم، این حدیثی که ما آوردیم از قطن ابن نصیر آوردیم، قال ابو یعلا حدثنا قطن ابن نصیر. پس آقای ذهبی هم میاد اجود روایت و بهترین روایت اینه. باز ذهبی در یک جایی در میزان الاعتدالش داره در شرح حال آقای محمد ابن احمد ابن عیاض میگه آقا یک روایتی سندی رو میاره فذکر حدیث تیر، حدیث تیر رو آورده، حاکم نیشابوری هم گفته این روایت شرط بخاری و مسلم رو داره. من ذهبی میگویم الکل ثقاتون، تمام راویان حدیث تیر ثقه هستن الا هازا غیر از محمد ابن احمد ابن عیاض فانا اتهمو، پیش من متهم بود. ثم ظهر لی انه صدوق، برای من ثابت شد که این هم آدم صادقیه. خب این از اینش. آقای ابو یعلا که این هم سر صدا کردند، این هم میگه آقا اللهم اعتنی به حب خلق کعلی یعکل معیه من ها زدتیر، فجاء ابو بکر فرده، این داره خیلی دیگه تونده، میگه ابو بکر آمد ولی پیغمبر ردش کرد، عمر آمد ردش کرد، علی آمد به علی اجازه داد اومد تو. ببینید ردهو اذنه فاعلش نبی مکرمه، در اونجاها انس بود. حالا شاید چند مورد اتفاق افتاده، لازم است حتما یک مورد هم که باشه، چون میگه کان عنده طائر، یه پرنده ای رو برای شما عرض کنم، حالا یا مرغی بود کبکی بود برای شما عرض کنم، کبوتری بود چی بود، بله ابوبکر آمد پیغمبر نگذاشت بیاد تو برای شما، چون گفته بود اللهم اعتنی به احب خلقی، خدای محبوب ترین خلائق رو بیار. مسند ابو یعلا این رو نقل میکنه، این هم جلد مسند ابو یعلا مولسی جلد چهارم، این هم این روایت مورد نظر. بعد ابن اسیر جزری هم همین رو میاره، البته ایشون یه مقدار میگه نه آقا ابو بکر آمد پیغمبر رد کرد، عثمان هم آمد رد کرد، علی آمد به علی اجازه داد. این هم جلد برای شما عرض کنم اسطلقابه، این هم اون صفحه مورد نظر، فجاء ابوبکر فرده و ثم جاء عثمان فرده و فجاء علی فاذن له. خب این هم از اینش. من دیگه خیلی سریع رد میشم که دیگه چون وقتم گذشته، ما 5 6 دقیقه هم در وقت خلاصه تو زمین بینندگان داریم بازی میکنیم. بله طبرانی متوفای 360 که نقل میکنه این روایت رو، این هم جلد چیز احمد عبدالعمید سلفی هم چیز کرده تحقیق کرده، جلد برای شما عرض کنم هفتم، این هم حدیث مورد نظر. در رابطه با سند این روایت هم، البته من دیگه خیلی سریع رد میشم میرم، اولش عبید اجل یا اجلی هست که میگن الحافظ الامام خطیب گفته ثقه هست، و همچنین ابراهیم بن سعد جوهری از روات صحیح مسلم هست، خطیب گفته ثقه هست، نسائی گفته ثقه هست، برای شما حسین ابن محمد هست که ایشان باز ابن حجر عسقلانی میگه اینشون ثقه هستن، سلیمان ابن قرم هست، احمد ابن حنبل و دیگران توثیقش کردن، فطر ابن خلیفه هست که آقای ذهبی هم میگه صدوقن قد وثقه، صدوقن وثقه هم آدم راستگوز و هم توثیق شده، و بعد میگه احمد و ابن معین او را توثیق کردن. پس با توجه به این تمام راویانش، آخرین راوی هم عبدالرحمن ابن ابی نوم هست که ایشون هم از روات بخاری و مسلم هست، سیر اعلام نبلا دارد الامام الحجه. بله این کل راویانش. این آقا میگه اگر این روایت صحیح باشد علی ابن ابی طالب باید خلیفه میشود، افضلیت علی چیه؟ ثابت میشود. ولی ایشون یک جمله ای داشت در صحبتهاشون، من دوست دارم که این آقای مقدار این رو دقت داشته باشه که میگه بر فرض گیرم این حدیث هم درست باشد، آیا اگر علی محبوب شد دلیل بر این باید خلیفه هم او باشه؟ من نمیدانم این آقا، من فقط این عبارت رو آقایان دقت بکنن. آی خدمتی جان، از فرزند کالکراب که شاید ما 50 بار سوال کردیم به ما جواب نداد، امیدوارم که انشاءالله حضرت عالی جواب بدید، یا حداقل بینندگان اینها را یه مقدار تو منگنه بندازن جواب بدن. ما که دیم در این برنامه شون حرف حسابی هیچی نداشت.
بله.
تمام حرفاش بی حساب بوده. البته من در رابطه با حدیث تیر، آیه حجالی آقا اگر بخوام بحث کنم، حداقلش 10-12 جلسه باید بحث بشه. که کسانی که آوردن کتاب‌های مستقلی که درباره حدیث تیر آمده و مناقشاتی که دارن، ما 12 تا اشکال از این سرکرده‌های وهابی در رابطه با حدیث تیر ثبت کردیم و جواب دادیم، که همون 12 تا اشکال و جواب خودش 3-4 جلسه میبره. حالا من دیگه خیلی خلاصه جمع جور کردیم و از این آقا ما سوال میکنیم. آقای ابوبکر داره از دنیا میره، سوال کردن، فرستاد سراغ آقای عمر او را خلیفه کنه، مردم گفتن خلیفه میکنیم، خلیفه میکنی کسی را که بد اخلاق و تنده، اگر خلیفه بشه تندتر هم خواهد شد، جواب خدا را آقای ابوبکر چه خواهی داد؟ بعد حالا من کاری ندارم که اصلا این بر مبنای سنت پیغمبر بود یا نبود، آیا پیغمبر به اندازه آقای ابوبکر عقلش میرسید نمیرسید، آیا در زمان پیغمبر کسی بود که واقعا احب الخلق باشد یا نه؟ ایشون گفت اگر من فردا برم پیش خدا، خدا بگه چرا عمر رو خلیفه کردی، من میگم اللهم استخلفت علیهم خیر خلقک، بهترین خلائق رو من خلیفه کردم. بابا پیغمبرم در حدیث تیرم میگه چه؟ بهترین خلائق، محبوبترین خلائق علی ابن ابی طالبه.
اگه اینجا بهترینه اونم بهترینه،
اگر ملاک افضلیته که باید افضل خلیفه باشد، همونطور که آقای ابوبکر این چیز میکنه و ما هم معتقدیم باید افضل باشد، خدای عالم هم با وجود افضل غیر افضل رو انتخاب نمیکنه، پیغمبرم با وجود افضل غیر افضل رو انتخاب نمیکنه. خب بفرمایید، روایت هم که سندن صحیحه و همچنین در روایت بعدی علی ابن ابی طالب سلام الله و طلحه اعتراض میکنن، میگن یا آقای ابوبکر جواب خدا را چه خواهی داد؟ گفت جواب خدا را میگم استخلفت و علیهم خیر اهلک، خدایا بهترین بندگانت را خلیفه کردم. پس خیر الاهل شایستگی خلافت داره. اگر در اینجا این چنینه، خیر الخلق نزد ابوبکر باید خلیفه بشه، خیر الخلق نزد پیغمبر، خیر الخلق نزد خدا به طریق اولا باید خلیفه بشه. و حتی در رابطه با آقای ابن تیمیه هم ایشون هم باز در منهاج السنه شون جلد 7 صفحه 461 همین تعبیر رو داره، میگه بلیت علیهم خیر خلقه، من دیگه گمانم در خانه کس هست یک حرف بس است. البته من از عزیزان بیننده باید جواب میدادن، من جواب دادم و قنچه های ولایت باید این حرفا را میگفتن، من گفتم. حالا دیگه با توجه به این که خب حضرت عالی گفتید و
ممنونم.
این قضایام یه مقدار این آقایان، خب ما چند بار بهشون گفتیم آقا بیاد یک حداقل ما گفتیم با ایشون حاضر مناظره کنیم، یک شباهتی بین ما و ایشون هست، ایشون مسئول اون شبکه ما مسئول این شبکه، حالا بحثای علمی خب اصلا ما کاری با او نداریم، ایشون استاد الاساتید و معظم الخلاصه اعاظم و غیره، ما کاری با او، ولی حداقل در یک ویژگی با هم خلاصه شباهت داریم. ایشون نیامد، بینندگان عزیز این حرف این بزرگوار این هم عرائض ما، ما این رو به عنوان یک مناظره واقعی بفرمایید، گرچه به قول یکی از این دوستان گفت فلان اصلا ورود شما بر این قضیه کسر شأن، گفتم نه عزیزم من به هیچ وجه در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ما افتخار میکنیم که علی ابن ابی طالب مرا فدائی غبار نعلینش بکنه، افتخار به این میکنیم.
جزاک الله انشالله. حضرت استاد خیلی متشکرم، خیلی جامع و کامل همه ابعاد این موضوع رو حضرت استاد بیان فرمودن و دیگه نمیدونم این آقا که این ادعا رو کرد چه جوابی میخواد بده. من درخواست میکنم دوستان بینندهی که به دقت نگاه کردن دیگه میتونن حالا تماس بگیرن و هرچند میدونم باز هم اینها یا وصل میکنن یا قطع میکنن، اما خیلی کامل و جامع بیان فرمودن و من میخوام در قالب چند تا شعر تمام آنچه که استاد بیان فرمودن رو خدمتون عرضه بدارم و انشالله بعدش هم دوستای خوبم در اتاق فرمان یک میان برنامه خیلی قشنگ و زیبای رو پخش بکنن و دل و جان و وجود شما لبریز بشه از عشق و محبت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. چو بر نزد نبی آورده شد یک مرغ بریانی، چو بر نزد نبی آورده شد یک مرغ بریانی، طلب کرد از خدای خود عزیزی بهر مهمانی، که یا رب در میان خلق خود یک دم نظر بنما. دعای پیغمبر که یا رب در میان خلق خود یک دم نظر بنما، بیاور از همه محبوب تر آن کس که میدانی. به ناگه از در آمد شیر مرد خیبر و خندق، به ناگه از در آمد شیر مرد خیبر و خندق، علی آن قبله عالم، علی اوج مسلمانی.
یا علی تو شم و من پروانه از حسن، من حیدری هستم دل بر علی بستم، علی علی یا علی، علی علی یا علی، کعبه دل ها علی، به مدیحت روز و شب و درد با سوز و تب، سال و ماه من به دنیا یا علی مولا، یک نظر کن بر این خسته و تنها،
یا علی مولا، یا علی مولا، مولا مولا علی جان عبدالله، یا علی مولا، مولا مولا علی جان عبدالله، فاتح دلها مولا مولا علی جان
خب امشب هم در برنامه زنده امامت و ولایت یکی دیگه از فضائل آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مستند، محکم، متقن بیان کردیم و پاسخ اون شبهاتی بی اساس و حالا افاضات بچگانهی که این آقا به عنوان رئیس این شبکه بیان میکنه رو حضرت استاد بیان فرمودن و میدونم بعد از شنیدن اون همه فضائل و این هم محکم و متقن و مستند و شنیدن مدح مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام یک بار دیگه شارژ شدید، دلتون آرام شد، دلتون قنج زد، دلتون خنک شد از مدح و منزلت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که خداوند متعال رو هزاران هزار بار از این بابت ممنون و سپاسگزار هستیم که این محبت رو، این ارادت رو، این عشق رو تو دلهای ما گذاشت که این عشق الهیست، این عشقی که در دلهای ما از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داده چون محبوب خداست، محبوب ما هم هست. ممنونم از توجه همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. از این لحظه به بعد انشالله میخوایم صدای گرم شما رو بشنویم، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون میتونن تماس بگیرن و حرفاشون رو بزنن و خیلی خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم. فقط درخواستم این هست که عزیزانی که روی خط میان انشالله کوتاه‌تر که برسیم تلفن‌های بیشتری رو امشب پخش بکنیم. خب اولین بیننده ما احمد آقا هستن از بوشهر، از عزیزان اهل سنت هستن. احمد آقا سلام به شما.
سلام،
شب شما بخیر.
ببخشید من دو تا سوال داشتم. یک، چرا شما تلفن شیعیان و اهل سنت اجرا کنید؟ دو، شما میگید که اهل سنت با وهابیت فرق میکند اما به معتقدات اهل سنت هجوم میآورید، دلیلش چیه؟ آیا آقای ابوبکر، آقای عمر معتقدات اهل سنت هستند یا وهابیت؟
خب احمد آقا احمد آقا صبر کن، یکی یکی. اول فرمود که چی؟ تلفن ها
بنویسید شیعیان و اهل سنت دلیلش چیه؟
به خاطر این که فرصت برای اهل سنت بهتر و بیشتر باشه که بتونن تماس بگیرن.
خب
یه خط مستقل برای اونها قرار دادیم.
خب سوال دومی،
حالا این خوبه یا نه؟
خوبه، خیلی ممنون
جان.
بله خوبه، خیلی ممنون، خوبه.
خب بله،
دو، شما میگید که اهل سنت با وهابیت فرق میکند اما به معتقدات اهل سنت میآورید، دلیلش چیه؟ آیا آقای ابوبکر، آقای عمر معتقدات اهل سنت هستند یا وهابیت؟ اگر معتقدات اهل سنت هستند پس چرا شخصیت آقای ابوبکر و آقای عمر را تخریب میکنید؟
ما توهین کردیم، تخریب کردیم؟
بله تخریب میکنید شما دیگه.
کجا؟ کی؟
اگر به خودتون، به سایت خودتون مراجعه کنید میبینید کلش دیگه اصلا آقای عمر رو دشمن حضرت زهرا میدونم.
نه ما کجا تو این کردیم؟ بفهمید سندش
رو. ما فعلا در شبکه هستیم احمد آقای عزیز. شما اگر در این شبکه توهینی به نه تنها ابوبکر و عمر، دیگر مقدسات اهل سنت شده، اگر آقا، ما نمیگیم ما معصوم هستیم عزیز دل من، اگر صورت گرفته اگر آقایی کنید نمونه ای ذکر کنید، بنده اینجا به عنوان مسئول این مجموعه و خادم این مجموعه از اهل سنت عذرخواهی کنم.
بله شما خودتون خوب میدونید، آیا شما به آقای عمر، به قول خودتون آقای عمر نمیگید که حضرت زهرا را کتک زده، نمیدونم خیلی چیزا دیگه.
ببین آیه احمد آقای عزیز، این که من عرض کردم در این شبکه یک موردی رو بفرمایید شما، ما جواب بدیم خدمت شما. در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون یک بحث جدا هست. ما در ایام فاطمیه از کتابهای خودتون آوردیم، ما که ذکر نکردیم عزیز دل من، از کتابهای شیعه هم که ما نیاوردیم، ما از کتابهای اهل سنت آوردیم. ما حضرت عالی، من یک سوال رو الان 30 سال من دارم میپرسم، در مکه بودم از آقای شیخ محمد جمیل زینو پرسیدم، به من جواب نداد. بله. از آقای پروفسور قامدی پرسیدم، جواب نداد. از اساتید دیگر پرسیدم، جواب نداد. حضرت عالی بزرگواری کنید احمد آقای عزیز، الانم نمیخوام جواب بدید ها، این رو بعدن آقایی کنید صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468، این رو اگر برای شما عرض کنم، من نمیدونم ما چیز داریم بالا یا نداریم. آیه
دوربینمون ظاهرا فعال
دوربین. ببین آیه احمد آقای عزیز، این کتاب صحیح بخاری، من به احترام حضرت عالی، ببین کتاب صحیح بخاری تک جلدی چاپ عربستان سعودی هم هست، این هم برای شما عرض کنم کتاب صحیح مسلم هست، همیشه اینجا بغل دست من است این دوتا کتاب. ببین برادر بزرگوار، این کتاب صحیح مسلم، این هم این صفحه 888 حدیث 4468، من نمیدونم آیه چیز میتونن این عبارت رو برای به احترام آیه احمد آقای عزیز، بله این حدیث 4468 آیه احمد آقا، میبینید این روایت رو آیه احمد آقا؟
احمد آقا میبینید روایت رو؟
بله
بله. خب 4468
حالا میتونید بعدا خودتون هم مراجعه
کنید. ببینید عزیز دل من، خود خلیفه دوم برمیگردد به عباس و علی ابن ابی طالب. ببین عزیز من، من این رو یه ردیف کنم، ببین همینجا لما توفی رسول الله، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، قال ابوبکر انا ولی رسول الله، من خلیفه پیغمبر هستم. بعد میگه شما آمدید گفتید چنین چنان، تا اینجا فرعیتماهو، میگه یا علی رأی تو و رأی آقای عباس این بود، ابوبکر دروغگو بود، گناهکار بود، هیلگر بود، خائن هم بود. این عبارتی است که آقای خلیفه دوم نقل می کند از قول علی بن ابی طالب. آیا راست می گوید یا دروغ می گوید؟ آیا این توهین هست یا توهین نیست؟ اگر صحیح مسلم این عبارتی بیارد توهین نیست. اگر فرد در شبکه ولایت یا در جای دیگر یک شیعه از صحیح مسلم نقل کند، این توهینه. اگر این رو بخواد توهین بدانید برادر بزرگوارم، خب یه مقداری خب ما باید بگیم که به قول معامله ما نمیشه. آیه
احمد آقا الان شما این روایت رو دیدید؟
من روایت دیدم و سوالم اینه، میخوام
نه صبر کنید ما... احمد جان، احمد آقا، ما سوال شما رو هم میشنویم. ما ببینید، ما به شما خیلی بیشتر از عزیزان شیعه‌مون وقت میدیم. الان شما این روایت رو دیدید که این در کتاب اهل سنت، یعنی در صحیح مسلم اومده بود.
توهین ما توهین یا توهین نیست آیه احمد آقا؟
والا باید من عالم نیستم، در حدی نیستم که بخوام با شما.
خب نه، این که عالم بودن نمیخواد، این عباراتی که ببین احمد جان، این عباراتی که احمد آقا، این عباراتی که تو این کتاب اومده بود استاد برای ترجمه کرد دیگه، کتابم که معتبره، آیا اینها توهین بود یا نبود؟
والا فکر نکنم آقای بخاری با مسلم توهین بکنن.
حالا اومده بود دیگه تو این کتاب.
یعنی اینی که خودش میگه رأی علی ابن ابی نظر علی ابن ابی طالب این هست که آقای ابوبکر و عمر دروغگو هستن، گناهکار هستن، حیله‌گر هستن، خائنم هستن. اگر کسی همچه تعبیری مثلا فرض بنده به حضرت علی همچه تعبیری بکنم ناراحت میشید یا نمیشید؟ خدای نکرده به قول زبانم لاد. همچه تعبیری مثلا من خدمت آقای اسماعیلی همچه تعبیری بکنم، بینندگان میگن که مثلا آقای قزوینی به حاج علی آقا توهین کرد یا نه؟
آقای قزوینی من
جان دلم
گفتم که من عالم نیستم، باید بشینید شما با یک عالم.
احمد جان این که عالم بودن نمیخواد که الان نگاه کن این عباراتی که احمد جان
احمد آقا عزیز
یه لحظه عنایت بفرمایید. این عباراتی که تو کتاب صحیح مسلم آمده بود، این عبارات رو فرض بفرمایید حضرت استاد به من داشته باشن، خب شما به عنوان یک بیننده، به عنوان یک مخاطب، آیا قبول میکنید، میپذیرید که اینها توهین مثلا به من هست یا نه؟ این عالم بودن نمیخواد که این
والا فکر نکنم دیگه گفتم
الان از اونش بگذریم. ما ببین برادر بزرگوار، مشکل حضرت عالی میدونید چیه آقای احمد آقای عزیز؟ ما ببینید مشکل میدونید کجاست. این مشکل اگر حل بشه امشب گمانم خیلی از این قضایا حل میشه. اون مشکل اینه، اگر چنانچه ما میاییم اینجا مطلبی از کتابهای اهل سنت نقل میکنیم، ما را متهم میکنن مقدسات اهل سنت را توهین کردیم. میاییم میگیم آقا این در کتابهای خودتون هست، اگر توهین هست علمای خودتون این توهین رو نقل کردن. اینجا آقایان میگن نه، برای شما عرض کنم قبول نداریم علمای ما توهین کردن. ما این قضیه اگر حل بشه خیلی روشنه. در رابطه با حضرت زهرا هم من به احترام حضرت عالی که آدم متین مؤدب بزرگوار هستید، یعنی اصلا صحبتهای شما نشان میده آدم آقایی و بزرگواری هستید. دوستان مانیتور منم محبت کنن. ببینید عزیز دل من، این کتاب تاریخ طبریه، طبری متوفای 310، کتابش هم از کتاب‌های معتبر تاریخیه، خود طبری هم از ائمه تاریخه. این دیگه از قول عمر ابن الخطاب نقل کرده، ما که موثر نیستیم. میخواد من بگم کتابش هم بیارن جلوی دوربین نشان بدیم. عمر ابن الخطاب آمد منزل علی، طلحه، زبیر و تعدادی از مهاجرین هم بودن اونجا و گفت به خدا سوگند این خانه را به آتش میکشم مگر اینکه بیایید بیعت بکنید. این روایت هم سندن کاملا صحیحه. ابن ابی شیبه استاد بخاریه میگه عمر ابن الخطاب وقتی آمد وارد حضرت منزل حضرت زهرا شد، گفت و ایم الله به خدا سوگن یا زهرا، این افرادی که اونجا هستن اگر چنانچه اونجا باشن دستور میدهم خانه را به آتش بکشن. ببینید آیا این تهدید به آتش زدن آیا جسارت به دختر پیغمبر یا جسارت نیست؟ این از اینش. سند سوم عزیز دل من برای شما، آقای بلازوری میگه ابوبکر فرستاد برای علی بیاد بیعت کنه و عمر آمد با یک سری وسائل آتش. فتلقته فاطمه علی الباب، با زهرای مرضیه دم در عمر مواجه شد. فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، دارم میبینم که اومدی خونه منه به آتش بکشی. قال نعم، آمدم به آتش بکشم. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، اگر خونه تو را به آتش بکشم موجب تقویت دین بابات پیغمبر میشه. اینم انصاب الاشراف بلازری جلد اول صفحه 586. سندش هم آیه احمد آقا، حالا حضرت عالی من عالم نیستم، دونه دونه ما راویانش هم اینجا آوردیم، خلاصش همشون هم ثقه هستن. خب اینی که میفرمایید شما میایید توهین میکنید، عزیز دل من، ما داریم از کتابهای شما عزیزان اهل سنت، شما بزرگواران، مطالبی رو نقل میکنیم. حالا اگر در طول این مدت برای حضرت عالی این قضایا را نقل نکردن، شما مثلا بی اطلاع بودید، الان مطلع میشید، خب براتون منم قبول دارم، اگر من هم به جای حضرت عالی بودم محمد آقا ناراحت میشدم که این مطالب رو تا به حال مثلا علمای ما بالای منبر تو کتاباشون نیارن. یک دفعه میام یه مطلبی را از یک عالم سنی بشنوم که در کتابهای ما یک مطالب اینچنینی هست. ما در خدمت احمد آقای عزیز هستیم.
حالا احمد آقا روشن شد موضوع براتون؟
والا تبری که فرمودید، تبری کلی چیزاش صحیح نیست.
چی؟
از قرآن بیارید اگر ممکنه. اگر ممکنه از قرآن بیارید که قرآن مدح میکنه اصحاب رسول الله.
از قرآن بریم که چی؟
از قرآن بیاریم که حضرت زهرا چنین چنان بوده.
آقا شما سوال چیز دیگه بود.
قرآن اصحاب رسول الله مدح میکنه، کلیه این احادیث دیگه دل میشه اصلا.
ببین احمد آقا، ببین اومدی نسازی، ببین قرار نشد دیگه.
این آیه آقای احمد آقای عزیز.
شما سوال چیز دیگه بود.
آقای احمد آقا، این آیه اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، آیا در رابطه با این آیه تا به حال رفتید نگاه کنید که مراد از این فاسق کیه؟
خب فاسق کیه؟
شما برو سوال کن ببین مراد از این فاسق از اصحاب پیغمبر یا یهود نصارا هستن؟ من چیکار ندارم؟ شما برو سوال کنید. شما که میگید قرآن بیارید، ببین عزیز دل
من، میگه من عالم نیستم. خب
ببخشید، من سوال کردم، من سوال کردم برای روشن شدن. خب. حالا چی محترم که من فهمیدم که شما سوالت یه چیز دیگه بود، من بذارید من سوالم کنم خداحافظی کنم تموم بشه دیگه.
نه خب اجازه بدید، حالا چون گفتید آیه، استادم آیه آوردن براتون. ما هر ببین هر شما سوالی بپرسید اجازه بدید فقط یکی یکی سوال بپرسید، ما یکی یکی هم به شما جواب میدیم، هیچ مشکلی.
جواب سوالم بدید. اگر گفتم که آقای ابوبکر، آقای عمر وهابیه یا از اهل سنت، معتقد اهل سنت، اهل سنت هستن یا وهابی؟
آها ببینید،
خب این که ما نباید جواب بدیم که.
بله.
کی باید سوال جواب بده؟
خب شما سوال علمی از ما بپرس، شما برو از علمای خودتون بپرس. شما
من بخوام بدونم شما که عالمی به من بگید، من که جاهلم، من که از عوام ناسم، شما که عالمی به من بگید.
شما اینجوری نباید سوال بکنید آقای برادر عزیز. احمد آقا این که سوال سوال منطقی نیست که. شما از فضائل بگید، ما فضائل میگیم. از غیر فضائل امیر، از فضائل امیرالمومنین ما سند میاریم از روایت شما. شما دو سه تا سوال پرسیدید، همون اول بحث آتش زدن عرض شود که خانه حضرت فاطمه رو گفتید، خب ما سند از کتابای شما آوردیم. بحث توهین رو مطرح کردید، ما از کتابای شما آوردیم.
فضائل که ما از شما نمیخوام، فضائل حضرت امیرالمومنین زیاده، ما تو کتابم زیاد داریم، فضائلش بی شمارن. ولی خب شما سوال جواب بدید خیلی ممنون.
خب چیه سوالتون چیه؟
گفتم که گفتید آقای ابوبکر، آقای عمر وهابیان یا از معتقدات اهل سنت هستن؟
ببین عزیز من، حالا جواب شما را عرض میکنم. چشم. ببین الان این شبکه‌های وهابی خودشون رو میچسبونن به اهل سنت، میگن اهل سنت واقعی ما هستیم. ما از شما میخواییم ببینید این مطالبی که اینها دارن، خودشون رو میچسبونن به اهل سنت در زیر پوشش آقای ابوبکر و عمر، هزاران توهین به مقدسات شیعه میکنن، به ائمه میکنن، حتی زیر پوشش اهل سنت کاریکاتور حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنن، آیا علمای بزرگوار بلالتن تعدادی اومدن اینجا اعلام کردن که این شبکه ارتباطی به اهل سنت ندارن؟ این آقایان بیان بگن آقا اینها ارتباطی به اهل سنت ندارن، بی خود دارن خودشون رو به اهل سنت میبندن، اون وقت قطعا موضع ما با اینها تفاوت میکنه. این یک جواب. جواب دوم عزیز دل من، وقتی اینها میان بحث خلافت رو مطرح میکنه، میگه آقا حدیث دیدید شما کلیپش از این آقا پخش کردیم چقدر زشت، زننده، توهین، توهین به نبی مکرم، توهین به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و غیره، میگه آقا اگر چنانچه بنا باشد محبوب ترین خلائقم باشد، این دلیل بر صلاحیت خلافت نداره. و منم میخوام بگم چون وهابی هم ابوبکر قبول داره، نه اینکه وهابی ابوبکر قبول نداشته باشه، ما میاییم اگر از آقای ابوبکر و عمر برای اینا استدلال میکنیم، چون قبول داره از باب قاعده الزام، من میام میگم آقا خود آقای ابوبکر وقتی عمر رو خواست نسل کنه دلیلش این بود محبوب ترین خلائق عمره.
بله.
میگم چطور شد محبوب ترین خلائق در نزد آقای ابوبکر صلاحیت برای خلافت داره، ولی حدیث تیر که ثابت میکند علی محبوب ترین خلائق نزد خداست، محبوب ترین خلائق نزد پیغمبر، صلاحیت نداره؟ آیا این توهینه یا نه تجلیل آقای احمد آقای عزیز؟
آقای احمد آقا ببینید، خلفای شما میگید حالا ابوبکر عمر اینها جزء خلفای شما هستن و
ما هم احترام میگذاریم.
بله ما احترام میگذاریم، ما هم بی احترامی نمی کنیم و اینها ما حرفمون سر این هست که وهابی ها خب خودشون رو اهل سنت میدونن، بعد یه سری چیزایی رو مطرح میکنن که حتی شما اهل سنت هم قبول ندارید. ما حرفمون اینه، ما تفاوت قائلیم بین عزیزان اهل سنت، اهل سنتی که خلفا رو قبول دارن به عنوان خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم مثل شما،
و به شیعه هم فحش نمیدن، شیعه هم کافر نمیدانن،
توهین نمیکنن، فحش نمیدن، نسب نمیکنن، تکفیر نمیکنن، اما این وهابیا تکفیر میکنن. ولی اینا اومدن لباس اهل سنت به تن خودشون کردن، یعنی ظاهرشون رو میگن ما اهل سنتیم، اما با شماها، با فکر شما، با اندیشه شما، با نظرات شما خیلی چیزاشون متفاوته. ما حرفمون اینه.
خب اگه فرقی میکنن پس شما چرا وقتی اسم وهابیت میارید شروع میکنید به آوردن اسم کتابهای اهل سنت مثل بخاری، صحیح مسلم، اینا میگه، این میگه، این میگه، شما چجوریه؟
خب ما اگر بخوایم ثابت بکنیم از کجا باید ثابت بکنیم؟ از چه کتابی؟
معتقدات خود وهابیت ثابت کنیم. اگر اینها مذهب دین هستن چی هستن؟
نه اونا که مسلمانن، اونا که مثل ما، مثل ما و مثل شما مسلمانن، منتها انحرافین.
خب از معتقدات خود، از کتاب‌هاشون بیارید، نه یاری از کتاب‌های
میاریم، ما میاریم، ما که زیاد میاریم، از تفکرات و اندیشه های ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب میاریم که ما.
خب همین معتقدات ابن محمد ابن الوهاب بیارید، نگید از بخاری، از مسلم، اینا میگه، اینا میگه.
ببین آیه، ببین شما عرض من خوب توجه نکرده احمد آقای عزیز. اولا برای اینکه ما الان مدتی است ابن تیمیه رو از دیدگاه علمای اهل سنت که میگن کافر، فاسق، منافق چی هست داریم مطرح میکنیم. عبارتهای محمد ابن عبدالوهاب که میگه تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستن، اینا رو از کتابهای خودشون میاریم. ولی اینها میگن ما صحیح بخاری رو قبول داریم، بلو به دروغ میگن.
بله.
ما میگیم آقا اگر صحیح بخاری رو قبول دارید ما روایت صحیح بخاری شما رو محکوم میکنه. خب اینم نگیم آقا احمد آقا. نمیدونم عرض من جا افتاد احمد آقای عزیز یا نه.
والا چی بگم؟
نه من... این آقا میگه من صحیح بخاری قبول دارم، صحیح مسلمم قبول دارم، ولو وهابیم. منم میگم اگر قبول داری صحیح بخاری این روایت داره. چی میگی در برابر این روایت؟ مجبورم دیگه استدلال کنم عزیز دل من.
ببخشید وقتی اینا دارن مخلوط میکنن خودشون داخل اهل سنت میارن، شما چرا اونا رو داخل میکنی؟ شما
ما که داخل نمیکنیم عزیز دل من. اصلا ما وهابیت رو به هیچ وجه من الوجود داخل اهل سنت نمیدانیم، خائن به اهل سنت میدانیم. همین نخست وزیر عراق دیروز حتما تو خبر دیدید گفت آقا توسط داعش و غیره از اهل سنت چندین برابر شیعه کشته شده.
بله.
خب ما عزیز من همینجا ما چقدر از این عزیزان کرد دفاع کردیم. الان در همین برای شما عرض کنم مرز کوبانی، خب این واقعا کردهای اهل سنت شیعه هم ندارن توشون، الحق اینها جانانه مردانه جنگیدند. حتی واقعا باید به این زنهای غیور کرد که در طول این 10-12 روز جانانه در برابر این داعشیهای پست و پلید آلت دست آمریکا و صهیونیسم و عربستان سعودی جانانه جنگیدند، باید به اینها نه یک بار کلا، نه یک مرحبا، هزاران مرحبا باید گفت که اینها با امکانات کم در برابر این وهابیت ایستادن. سنی هم هستن، ما چقدر از اینها تجلیل کردیم اینجا، الانش هم تجلیل میکنیم. یعنی واقعا میگیم آقا هزاران مرحبا بر شما. بارها بوده حتی ما نه تنها اهل سنت، مسیحی ها و ایزدی هایی که زن بچهشون اسیر کردن، اینها خلاف قرآنه، خلاف سنت پیغمبره. اینها در سایه اسلام دارن زندگی میکنن. الان چه بسا از عزیزان اهل سنت این زنهایی که به عنوان اسیر میگیرن و مورد تعدی قرار میدن. ما چقدر اینجا از اینها آی احمد آقا تجلیل کردیم، احترام کردیم به اینها. دیگه اینطوری دیگه به جای اینکه شما بیاید دست مریضات بگید به ما، میگید آقا اینا را قاطی میکنم. ما به هیچ وجه قاطی نمیکنیم عزیز دل من. و در رابطه با اون آیه هم که عرض کردم آی احمد آقا که فرموده چرا از آیات قرآن شما نمیگید، این آیات قرآن هم در مدح صحابه هست عزیز دل من، هم در ذم صحابه هست. ما انصاف اقتضا میکنه بر این که ما بیاییم آیات رو کنار هم بگذاریم. من فقط در رابطه با همین آیه اینجا اکم فاسقون به نبعین، اگر یک فاسقی خبری آورد، من فقط همین رو از کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی که از علمای هم سنی ها قبول دارن هم شیعه ها قبول دارن، میگه آقا اینجا اکم فاسقون به نبعین، این فاسق در این آیه، بسیاری از مفسرین گفتن این آیه در حق ولید ابن عقبه صحابه پیغمبر اکرم نازل شده. اینم در قرآن هست، اینم در ذکر مبارک شما، در فکر شما بزرگوار باشه. سوره حجرات همون اوائلش آیه ششم هست. بله.
پس این معناش این است که هر کسی صحابه شد به معنای
بله
بله پاکی و صداقت و عرصت که
بله، ما برای صحابه احترام بیشتر زیاد قائلیم. ما روایت داریم برای شما عرض کنم 12,000 صحابه را همونطور که عزیزانمون بارها نشان دادن، ما میگیم اینها عادل هستن و اینها انحرافات اعتقادی نداشتن. 12,000، نه 4 تا، نه 5 تا. ما عقیده ما نسبت از اون طرف هم ما معتقدیم تعدادی هم از صحابه بودن منافق بودن، همونطور که در صحیح بخاری و مسلم هم هست فی اصحاب 12 منافق نام برده، 12 تا منافق خلاصه شناسنامه دار هستن که تصمیم بر ترور نبی مکرم داشتن،
جزء صحابه هم بودن.
بله الان ما نزدیک 25 دقیقه با
احمد آقا.
بله
روشن شد یا نه؟ خوبه آقای احمد آقای عزیز.
نه هنوز قانع نشدم من از توضیحات شما، ولی میخواستم بگم آیا
از کدامش قانع نشدید؟
حضرت ابوبکر، حضرت عمر دوش به دوش حضرت محمد، با حضرت محمد چیز نبودن یا بر حضرت محمد نبودن که ما قرآن میفرماید؟
نه ببین عزیز جان، شما برید چند تا سوال طرح کرد آیا دونه دونه بریم جلو دیگه.
شما میگی قانع نشدم.
شما میگید شما اهل سنت رو از وهابیت جدا کنید. من توضیحی که دادم در این زمینه قانع کننده بود یا نه؟
هنوز نه متاسفم.
نه. آیا ما اهل سنت با وهابیت یکی میدانیم؟
شما در ظاهر میگید، اما وقتی میارید اسم کتابای اهل سنت میارید اینه.
خب کتاب مشترک. خب
اونم کتاب است، اونم قبول داره، شما هم قبول دارید، چیکار کنیم ما؟
خب
حالا اگر چنانچه عزیز من الان خوارج رو شما جز مسلمان ها میدانید یا نمیدانید؟
بله.
خوارج جز مسلمان ها بودن یا نبودن؟
والله برای من که با حضرت علی جنگ کرده
اینا. الان خوارج هم جز مسلمان ها بودن دیگه.
واخه شما یه سال پیش با افتاده رو میگی که من نمیدونم. واخه بله.
ببین اگر یک خارجی بیاد به قرآن استدلال کنه، ببین عزیز دل من، یک نفر خارجی خوارج ناسبیه میاد به قرآن استدلال میکنه، من بخوام از قرآن جوابش بدم، بس شیعه ها سنی ها بگم شما به شیعه ها سنی ها توهین کردید، چرا شما جواب خوارج رو از قرآن دارید میدید؟ خب قرآن رو اون قبول داره، میگه قرآن رو من قبول دارم، منم مجبورم از قرآن جوابش بدم دیگه عزیز من. روشن شد قضیه؟
برای منم از قرآن دیگه.
پس عزیزم من میگم اگر برای یک خارجی از قرآن استدلال کنم من، آیا این توهین به مسلمان ها، توهین به شیعه، توهین به سنیه؟
نه.
خدا هم باد شما را بیامرزه. یک وهابی هم میاد میگه آقا من صحیح مسلم رو قبول دارم، صحیح بخاری رو قبول دارم، منم میام از صحیح بخاری جوابش میدم. این توهین به اهل سنت نیست، ارتباطی به اهل سنت نداره عزیز من.
خب اینا
اینا
مذهب مستقل، دین مذهب مستقل دارن اینا.
نه 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 مذهب مستقل ندارن عزیز من، عقیده مستقلی دارن نه مذهب مستقل. اصلا وهابیت مذهب نیست، اینا یه فرقه هستن.
درست.
بله
اهل سنتن دیگه، متو یه فرقه انحرافی هستن.
خب وقتی انحرافی هم به حضرت علی توهین نمیکنه،
خب چه ربطی داره؟ خب
خب کسی که به حضرت علی توهین کنه از معتقد شما کافر نیست.
خب ما میگیم اینا جز اهل سنت نیستن.
ما میگیم
خودتون ادعا میکنن عزیز من. شما اهل سنت باید بگید. ببین احمد جان، شما اهل سنت باید بگید که اینا از ما نیستن. ما میگیم از شما نیستن، اینا جدان. اینا ادعا میکنن که ما اهل سنتی، ما میگیم نیستن.
خب بعد شما میگید نیستن، ما میگم منم میگم نیستن.
خب
حرفمون کجا، اختلافمون کجا؟ خب چیکاری به اونا نداشته باشید،
چیکار کنیم؟ جوابشون رو ندیم؟
شبه مطرح میکنن از کجا جواب بدیم؟ از چه کتابی؟
اصلا چرا جوابشون میدید؟ وقتی شما جواب میدید این طرف میگه جوری میگید.
نه دیگه ببین احمد آقا اومدی نسازی. ببین ما چقدر با شما، ما چقدر با شما مدارا کردیم، چقدر یکی یکی سوالای شما رو جواب بدیم. شما از این طرف میگی من عالم نیستم، بعد یه سوال خیلی پیش پا افتاده میپرسیم، بعد میگی من عالم نیستم. ما ببین چقدر یکی یکی سوالات شما رو جواب دیم، دیگه توقع نداشتیم این حرف رو بزنی دیگه.
این همه شبهات رو برایشون فرعون مطرح میکنه، حضرت موسی میره جواب بده. شما باید حضرت موسی اعتراض کنید، آقا این شبهاتی که فرعون مطرح میکنه چرا جواب میدید؟ این همه شبهات شیطان مطرح میکنه، خدا جواب میده، باید به خدا اعتراض کنید شما.
آقای احمد آقا اگر فردا، همین فردا صبح وهابیا بگن ما مسیحی هستیم، اعلام بکنن رسما بگن ما مسیحی هستیم، اونم دیگه ما از کتاب مسیحی بهشون جواب میدیم. خوبه؟
نه دیگه شما دیگه رفتی نداره، مسیحی رفتی داره.
چی؟
به مسیحیاتی که رفت داره، شما دیگه رفت نشون
نباید. نه اگر قرار بشه جواب بدیم رفت حالا من و شما، شما کار به اون نداشته باش. اگر قرار بشه جواب بدیم از اون کتابا جواب میدیم. حالا که میگن اهل سنتیم اما ما میگیم که اینها انحرافیان، علمای شما میگن انحرافیان، پس باید از این کتابا بهشون جواب بدیم دیگه. حل
فکر نکنم.
ببین دیگه ببین ما 30 دقیقه شما رو خط بودی تقریبا، یکی یکی سوالات شما رو جواب دادیم، دیگه توقع نداشتیم اینجور بگید که فکر نکنم. یه خود فکر بکنید.
توقع داریم بگم بله.
نه نه ما توقع نداریم شما رو آنتن ما بگید بله، ولی دوست داریم منصف باشید توی
البته بینندگان مسئله روشن شد براشون آقای احمد آقای عزیز. حالا شما میخواد لجاجت کنید و زیر بار ندوی بحث دیگری
خب. احمد آقا خدا حافظ، باز هم میتونی فکر بکنی، بیشتر فکر بکنی، باز هم تکرار برنامه رو ببین، سوالاتی که مطرح کردی، جوابایی که استاد دادن، یه مقدار با نگاه انصاف اگر نگاه بکنی خودت دیگه تصمیم بگیر. ما نخواستیم که شما حتما، ما فقط میخوایم بگیم که اون جوابی که به شما دادیم قانع کننده بوده یا خیر. اصلا دنبال اعتراف شما هم روی آنتن برنامه زنده‌مون نیستیم. خب ممنونم. آقای تبریزی از تهران از عزیزان شیعه ما هست، وقتمون هم خیلی کم هست. آقای تبریزی سلام به شما.
سلام علیکم. جناب اسلامی عزیز، شب شما بخیر. جناب استاد معظم، جناب استاد قزوینیان سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر.
ممنون و متشکرم.
من داشتم ولی الحمدلله این صحبتایی که با جناب آقای احمد آقا انجام شد رو آنته خیلی مسائل رو روشن کرد. فکر میکنم در حد یک دقیقه، زیر یک دقیقه اگه اجازه بدید من یکی دو تا مورد رو
خواهش میکنم بفرمایید.
مسئله ای که ایشون فرمودن از کنم خدمتون رفع زمان است، اونم این که این خیلی طریقه خوبیه که از جناب احمد آقا هم عذرخواهی میکنم، اینو من برادر کوچکترشون هستم، اینو اصلا این جمله که میگم همجور بر بیادبی نباشه، ولی میخوام بگم بهتون که جای خوبی این بنده خدا رو گیر انداختید و همین که و یه جایی گیر انداخته گفتش که آقا یهو اصلا اینا رو قبول ندارم از قرآن بگید. این بازم این مسئله من میخوام خدمت جناب استاد قزوینی عرض کنم که این از قرآن برای ما بیارید، از قرآن برای ما بیارید، چون من خیلی صحبت‌های از اهل سنت گوش می‌دم، تمام جای مانورشون همین. برای چندمین بار میخوام ازتون خواهش کنم که بیاید به صورت مستمر و خیلی دقیق این یعنی این انحراف فکر رو از این بنده خدا بگیرید، که همه چی در قرآن، ما به شما به نفع میفهمید همه چی در قرآن نیست، ولی این باید چطور روی احادیث شما کار میکنید؟ این باید من صداتون ندارم، اصلاح میکنم.
بله بفهمید، صداتون
ندارم. روی احادیث شما خیلی ریز کار میکنید، باید روی این مطلب بسیار ریز و خیلی موشکافانه کار کنید که آقا تمام جواب ها به این دلیل در قرآن نیستش. اگه این حربه بگیرید، یعنی حربه نه، اینو برای عزیزان اهل سنت تبیین کنید. یعنی واقعا این به هر جایی که میرسن، به هر بنبستی که میرسن، یا آقا قبول نیست، از قرآن برای ما بگیر. این روش کار کنید. من مرده، شما هزاران سال زنده انشاءالله. این مطلب رو روش خواهش میکنم کار کنید. یکم این که این من امشب دوست داشتم که یه خواب خیلی خوبی می‌دیدم، ولی این تفسیر اون از به خاطر اینکه قرآن گفته میگم اولئک کالانعام بل هم اضل، این غیر انسان خدمتی رو پخش کردید، اون آخرش یک تیری زد که گفتش که یعنی اینطوری میخواد بسوزونه. گفت آقا به این مضمون که شما بالا به پایین بیاد علی انتخاب نشد، حضرت علی علیه السلام، نه خدا نه پیغمبر نه حتی مردم. این خیلی سوزاننده و الحمدلله که اون فراز آخر زیارت عاشورا الحمدلله علی عظیم رضیتی الله ملک الحمد و حمد شاکرین لکه علی مصابهه، من برای سوختم این سوخ، یعنی اصرار ایشون بر سوزاندن ما امثال ما اثر گذاشت، کار خودش رو کرد، ولی به این سوختن من شوش میکنم. خدا ان شاء الله که ریشه‌شون رو بسوزه.
ممنونم از شما آقای طبیب، خدا نگهدارتون باشه. التماس
سلامتی. جواب ایشون هم این، من گفتم حدیث حوزه، جواب ایشون حدیث حوز. اگر یه سن حدیث و حوز که میان، وقتی میفتن داخل این حوز دیگه نمیتونن بیان بیرون.
بله.
در همون بحثی که آقای جناب آقای عباسی با سجودی داشت افتاد تو حوز، هر چه دست پا زد نتونست بیاد بالا. نتیجه همین، این که آیا مردم قبول میکنن قبول نمیکنن، اینا به هیچ وجه، اینا پیامبران آمدن، پیامبران رو مردم تا قبول نکردن کشتند. البته اگر آیه خدمتی بود میگم آقا اگر شما حق بودید که شما را نمیکشتن، که شما حق بودید شما را قبول میکردن. حالا این که داره میگه مردم قبول نکردن پس دلیل از علی حق نبوده، این دیگه باید بگیم عاقلان دانند. بله
بله. حالا همین جمله‌ای که به عنوان جمله آخر گفتند و آقای تبریز هم بهش اشاره کردن، اگر عزیزان اهل سنت ما واقعا با این نوع گفتار، با این نوع بیان واقعا موافقن، اینی که ما اینجا داد میزنیم، اینها واقعا خودشون رو میچسبونن به اهل سنت و واقعا انحراف و تفکر و اندیشه‌ای که دارن واقعا انحرافی است و خارج از دین مبین اسلام هست و میخوان خودشون رو بچسبونن به اهل سنت، به این دلیل هست آقای احمد، آقای عزیز که امشب همراه بودید با برنامه ما. خب ما دیگه فرصت نداریم که بخوایم تلفن دیگه ای رو پخش بکنیم. استاد اگه نکته ای هست بفرمایید و الا که دعا کنید.
نه من واقعا از امثال آقای احمد آقا که آمدن باعث شد که یک سری حقایقی رو برای حداقل دوستان خودمون ما مطرح کردیم و شاید هم بارها شنیده بودن، ولی خب مطالب با هر چه بیشتر تکرار بشه بیشتر در ذهن ها میماند. و خب با همه توضیحاتی که ما دادیم، ما دیدیم ایشون واقعا دنبال مراو و جدل و لجاجت و نه آقا چنین، نه جوابی داره بگه و نه حالی داره قبول کنه. ولی یه مقداری من باز از، البته من یقین دارم اگر از اهل سنت می آمدن روی خط کاملا ایشون رو اعتراض می کردن که این روش بحث و صحبت این نیست، بحث یک چیزیه، جدل یک چیز دیگریه و به این شکل برخورد کردن زیبنده یک اهل سنت نیست. قول فرمایش شما گاه میگه من عالم نیستم، گاه میاد یک سری سوالاتی رو مطرح میکنه. حالا ما هر کس باشه برای اهل سنت ما احترام میگذاریم، هر احمد آقایی هم بیاد روی خط اینها روی چشم ما جا دارن.
30 دقیقه ما بهشون وقت دادیم.
بله 30 دقیقه ما بهشون وقت دادیم، شاید دیگه رکورد رو ما امسال شکستیم.
بله
بله. ولی خب این طور که میشه ما ناگزیریم یه مقداری در برنامه‌های بعدی بیاد، دیگه ما اینقدر فرصت نتونیم بدیم، چون الان من دیدم تعداد زیادی هم از عزیزان اهل سنت از شهرهای مختلف هم آمده بودن روی خط، ولی خب ما توفیق پیدا نکردیم. من واقعا
از همین عزیزان جناب آقای عبدالله از پیرانشهر و دیگران از اهل سنت آمده بودن که اینا معمولا برای ما مرسال میکنن این لیست ها رو، من از دیگر عزیزان هم شیعه ها هم از اهل سنت من پوزش میطلبم، ولی خب نکاتی که ایشون مطرح کردن من به نظرم نکات خیلی خوبی بود برای بینندگان عزیز ما، حتی برای اهل سنت هم خیلی روشنگری داشت. بله
ممنونم از شما، دعا بفرمایید استاد.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما حضرت ولی عصر هرچه سریعتر نزدیک بگردان. خدا به آبروی امام حسین مقدمات ظهورش فراهم بگردان. از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما. قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان. قلب همه ما و قلب منتظرانش با فرجش شادمان بگردان. بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدا به آبروی ما حسین اونهایی که دست این داعشی ها و غیر داعشی ها گرفتار هستند، خانواده ها را اینها متزلزل کردند، دودمان ها را ویران کردند، مخصوصا بعضی از خانواده های محترم چه شیعه و چه سنی، فرزندانشون زن بچه‌شون دست این اشرار اسیرن و شبانه روز ندارن. همون عزیزمون که اون شب زنگ زد واقعا چطور پشت تلفن گریه میکرد. خدا به آبروی امام حسین، به آبروی امام حسین، به آبروی امام حسین، هر چه سریعتر این وهابیت پلید و این داعشی ها و غیره پلید ها را از صفحه گیتی برکن، مسلمان ها را از دست اینها خلاصی عنایت بفرما، اسرایی که در دست اینها هست به آبروی محمد و آل محمد مقدمات استخلاصشون فراهم بگردان، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر به آبروی امام حسین برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم میهمان برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت بودید و هم جمع عذرخواهی میکنم واقعا امشب دو تا تلفن بیشتر فرصت نکردیم پخش بکنیم، اون هم که بیشترین وقت رو دادیم به احمد آقای عزیز از بوشهر از عزیزان اهل سنت ما بودن. انشالله ما در شبهای دهه محرم سید الشهدا یعنی از شنبه شب ویژه برنامه رو خواهیم داشت از ساعت 8 شب در واقع وقت ایران 20 وقت ایران تا ساعت 10 دو ساعت در محضر از دوستات خواهیم بود. البته ویژه برنامه دیگه هم هست، متا این رو من اطلاع رسانی کردم از این جهت که هم حقیر خدمتون خواهم بود هم حضرت استاد انشالله که بتونیم تو ایام محرم هم خدمت شما باشیم و برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. فردا جمعه و متعلق به وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. عرضی می داریم که دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، کی شود پیش قدم های تو اسفند شدم. اللهم اجل لولی کل فرج یا علی مدد.
به تاها به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبا به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آهی، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش به سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما در این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکابه سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.